با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه سقوط 5 شهر افغانستان، مراکز کندهار، هرات، هلمند، غور و بادغیس به دست طالبان افتادند.
شهر هرات 4 روز گذشته کاملا به دست طالبان سقوط کرده.
در کندهار ولایت مقام ودانی امنیه کماندانی او در شهر مرکزی برخی استوال طالبان و ونیولی.
رئیس جمهور افغانستان میگوید زمان از قدرت کنار خواهد رفت که مردم در مورد جانشینش تصمیم بگیرند. وزیر خارجه افغانستان گفته هیئت دولت دو خواست از طالبان دارد.
یکی توقف فوری جنگ علیه شهرها و دوم رسیدن به توافق صلح از راه مذاکره.
روزانه تا 500 جوان از بدخشان رخ به سوی بیرون افغانستان میکنند.
خوب است که بریم یاد همونجا کشته شدیم در اون مردا، یاد از مرزها بگذاریم، بریم یک چیزی به دست بیاریم برای خانوادمون.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم به آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و آشیانه. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها در 24 ساعت گذشته مراکز 5 ولایت به دست طالبان سقوط کردند. امریکا حدود 3000 نظامی را به خاطر بیرون کردن کارمندان سفارتش به افغانستان می فرستد و در یک تیراندازی در انگلستان 6 تن کشته شدند. مشروح خبرها. منابع بر رادیو آزادی تایید میکنند که مراکز ولایت‌های هرات، کندهار، هلمند، غور و بادغیس به دست طالبان سقوط کردند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که شهر هرات در حال حاضر به صورت کامل در دست طالبان است و نیروهای امنیتی تنها در قول اردوی 207 ظفر و میدان هوایی این ولایت حضور دارند. او با نقل از منابع همچنان گزارش می‌دهد که شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس نیز سقوط کرده. همچنان خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که شهرهای کندهار و لشکرگاه به دست طالبان سقوط کردند. او به نقل از چند منبع گزارش داده که طالبان در جریان شب و امروز وارد این شهرها شدند. به گفته این منابع در حال حاضر نیروهای افغان و مسئولین امنیتی در قول اردوی 205 اتل پناه گرفتند. منابعی که خواستند نامهایشان گرفته نشود همچنان می‌گویند که شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نیز به دست طالبان سقوط کرده. جزئیات این همه در ادامه. وزارت دفاع آمریکا میگوید که حدود 3000 تن از نیروهای آن کشور را به افغانستان میفرستد تا در زمینه بیرون کردن فوری شمار از کارمندان سفارت ایالات متحده در کابل همکاری کنند. جان کربی سخنگوی پنتاگون دیروز در یک نشست خبری گفت نیروهای 3 قطعه پیاده که در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا مستقرند در 24 تا 48 ساعت آینده به میدان هوایی کابل خواهند رسید.
این سه قطعه پیاده شامل تقریبا 3000 پرسونل خواهند بود و این نظامیان به اضافه نیروهای خواهند بود که پیش از این در کابل هستند. هنوز ما بیش از 650 سرباز در افغانستان داریم و این 3000 تن به آنها خواهند پیوست.
وزارت خارجه آمریکا دیروز اعلام کرد که با توجه به تشدید درگیری‌ها و وضعیت امنیتی در افغانستان، ایالات متحده شمار کارمندان سفارتش را در کابل کاهش می‌دهد. از سوی دیگر حکومت بریتانیا اعلام کرده که 600 تن از نیروهای آن کشور را به افغانستان اعزام می‌کند. بن والس وزیر دفاع بریتانیا دیروز گفت که این نیروها برای بیرون شدن شهروندان بریتانیا از افغانستان کمک خواهند کرد. آمریکا و بریتانیا روز شنبه این هفته از شهروندانشان خواستند که به خاطر بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان این کشور را هر چه زودتر ترک کنند. وزیر دفاع ترکیه میگوید که هدف اصلی کشورش از گرفتن مسئولیت امنیت میدان هوایی کابل جلوگیری از منزوی شدن پایتخت افغانستان جنگ زده است. خلوصی آکار در مقر سفارت ترکیه در اسلام آباد دیروز گفت که در صورت بسته شدن این میدان هوایی امکان خروج کامل دیپلمات‌های خارجی از افغانستان وجود دارد. او افزوده که به همین دلیل انقره در زمینه تامین امنیت میدان هوایی کابل تلاش خواهد کرد تا این میدان باز نگه داشته شود. پس از آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکایی و سایر کشورهای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال، آمریکا از ترکیه خواست که مسئولیت امنیت میدان هوایی کابل را پس از پایان این روند به عهده بگیرد. ترکیه گفته است که در صورت فراهم شدن منابع مالی و لوجستیکی این ماموریت را خواهد پذیرفت. طالبان در این مورد ابراز مخالفت کرده و بعد ترکیه هشدار دادند. فرانسه و سوئیس هم اعلام کردند که به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان اخراج پناهجویان را که درخواست‌های پناهندگیشان در این کشورها رد شده توقف دادند. وزارت داخلی فرانسه به خبرگزاری‌ها روز پنجشنبه گفت که پلیسی این کشور در این مورد از اوایل جولای به اجرا گذاشته شده. خبرگزاری فرانس پرس از این وزارت نقل کرده که گفته است وضعیت در افغانستان را در کنار شریکان اروپاییش از نزدیک زیر نظر دارد. سوئیس هم گفته که اخراج پناهجویان رد شده افغان را به تعویق انداخته است. پیش از این هلند و جرمنی اعلام کرده بودند که افغانهایی را که درخواستهای پناهندگیشان رد شده اخراج نخواهند کرد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ادعا می‌کند که در حمله ماه گذشته به انجینیران چینی در پاکستان اداره‌های استخبارات هند و افغانستان دست داشتند. 13 تن به شمول 9 کارگر چینی در 14 ماه جولای در انفجار بم در منطقه کوهستان ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. قریشی روز پنجشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که تحقیق نشان می‌دهد این حمله را اداره‌های امنیت ملی هند و افغانستان با کمک تحریک طالبان پاکستان انجام دادند. با گزارش رویترز یک مقام هندی این اتهام‌ها را بی اساس خوانده است. مقام‌های افغان تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. و پلیس میگوید که 6 تن در یک تیراندازی در شهر پلیماوت در جنوب غرب انگلستان کشته شدند. در بیانیه پلیس آمده که 2 زن و 3 مرد مشمول کشته شده ها اند. با گفته پلیس مرد مهاجم هم در رویداد کشته شده است. پلیس از مردم خواسته که تصاویر رویداد را در شبکه‌های اجتماعی نشر نکنند. با گفته مقام‌های امنیتی این رویداد حمله تروریستی نبوده است. تحقیق در مورد حادثه ادامه دارد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. 5 شهر افغانستان به دست طالبان سقوط کردند. خبرنگاران رادیو آزادی به نقل از منابع گزارش میدن که طالبان وارد شهرهای کندهار، هرات، لشکرگاه، فیروزکوه و قلعه نو شدند. در این مورد با اردو خبرنگار رادیو آزادی صحبت کردم. نخست از در مورد هرات.
از شهر هرات خبر میرسد به اساس اطلاعات منابع مردمی و یک منبع از شورای ولایتی هرات که شهر هرات شام روز گذشته کاملا به دست طالبان سقوط کرده، البته بدون کدام درگیری. به گفته این منبع شورای ولایتی، این منبع می افزاید که تنها قلعه 207 ظفر در فاصله تقریبا 20 کیلومتری جنوب شهر هرات و همچنان میدان هوایی هرات کنترل حکومت است و متباقی ادارات دولتی و در کل جغرافی های شهر هرات به دست طالبان هست. مردم میگویند که در آغاز ورود طالبان یک نوع سراسیمگی در میان مردم ایجاد شده بود و مردم وحشت زده شده بودند، اما با ورود طالبان در نقاط مختلف شهر آرامش به شهر برگشته و دیگر صدای سیر مرمی به گوش مردم نمیرسه. اکنون که صبح هست در شهر هرات، خیلی از دوکانها با توجه به که روز جمعه هست باز شده و مردم تقریبا به زندگی عادی خود به گفته برخی از منابع مردمی برگشتند. و همچنان در کلنه و مرکز ولایت بادغیس هم مقام ها دولتی که نمیخوام نام اینا فاش بشه برای آزادی گفتند که شهر کلنه شب گذشته کاملا به تصرف طالبان در آمده و طالبان وارد ساختمان ولایت شدند و برخی از منابع مردمی برای آزادی گفتند که برخی از نیروهای امنیتی هم در تلاش ازی هستند که سلاح خود به طالبان در ساختمان ولایت تسلیم بکنند و تنها لوای اردو در فاصله تقریبا 2 کیلومتری جنوب غرب شهر قلعه‌نو به دست نیروهای دولتی هست و مقام‌های ارشد نظامی و ملکی در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت باتیس در اون منطقه به سر می‌برند.
خب در مورد هرات اگر بگویم سومین شهر بزرگ افغانستان، مقاومت‌ها یعنی اصلا صورت نگرفته و چون برخی ها تحت رهبری محمد اسماعیل خان سلاح برداشته بودند، گفته بودند از هرات دفاع میکنند، در حال حاضر این نیروها کجا هستند؟
ببینیم، زور روز گذشته عبدالصبور قانی والی ولایت هرات گفت که ما یک کنفرانس آنلاین داشتن با رئیس جمهور افغانستان و روی وضعیت هرات صحبت شده بود. بعد از این کنفرانس آقای قانی به خبرنگاران گفت که ما تمام آمادگی های کامل داریم تا بتانیم از ورود احتمالی طالبا به شهر هرات جلوگیری بکنیم. اما صبح روز گذشته ما خبرهای داشتیم که میدان هوایی شندن به دست طالبا سقوط کرد و مقام های دولتی در ولایت هرات گفتن که ما حدود 800 نیروی که در میدان هوایی بودن ما اونا رو از شندن کشیدیم و میخواییم اونا رو وارد شهر هرات بسازیم تا مانع ورود طالبا به شهر هرات بشن. و در کنار از این بارها محمد اسماعیل خان قمندان مقاومت مردمی که حدود بیشتر از 3 هفته در با طالبا در دروازه شهر هرات جنگ کرد، انتقاد کرد از دولت مرکزی افغانستان که برای از اونا تجهیزات و نیروی کافی نفرستادن تا بتونن طالبا را از دروازه شهر خارج بسازن. این مسائل به گفته مردم و نیروهای مقاومت مردمی سبب شده بود که طالبا بیشتر تقویه بشن، رویه بگیرن. و در کنار از اون تأثیر منفی بر سر رویه نیروهای امنیتی و نیروهای مقاومت مردمی گذاشته بود. من نکته دیگه که میخوام یادآوری بکنم که این است که این عضو شورای ولایتی که پیشتر موضوع به عنوان یک منبع یاد کردم گفت که زندان هرات هم به دست طالبا افتید بود و شام روز گذشته تمام زندانیا که از این زندانیا حدود 3000 زندانی نام برده بود که به جرایم مختلف در زندان هرات به سر میبرند همگی را آزاد کردند.
بله، خب از بادغیس شما یادآوری کردین که شهر قلعه‌نو هم سقوط کرده، در غور چی خبر است؟
در غور هم خبرنگارای محلی که ما در اونا با اونا در ارتباط هستیم و برخی از فعالین مدنی اونا هم میگن که شهر فیروزکو مرکز ولایت غور هم به دست طالبا سقوط کرده و مقامات نظامی و ملکی در یک مکان نامعلوم به سر میبرند و فعلا طالبا کنترل شهر فیروزکو کاملا در دست داره.
تشکر از شما. سقوط بی پیشینه ولایت ها در افغانستان، حالا هم در مورد کندهار بزرگترین شهر افغانستان پس از کابل که به دست طالبان سقوط کرده، به این ترتیب شمار شهرهایی که اکنون از سوی طالبان گرفته شده مراکز 14 ولایت شدند. خبرنگار رادیو آزادی را داریم با خود در مورد سقوط شهر کندهار. سلام، چی گفته میتونین برای ما؟ چطور شد که شهر سقوط کرد؟
سلامون نیمی صاحب، سهر مو پخیر. تیر ورز مازگار ده کندهار شهر پلوی دیز برخه که ده وصلوال و طالبان و لخواه ده امنیتی کمربند ترماتی دو روز ده وصلوال و طالبان ده شهر مرکزی برخو ته داخل سوال چی ده شپیتر نوخت ده وصلوال و طالبان و افغان ده واکون ترمند جگره هم روانه و د شپې نه وخت کندهار والی او نور چارواکي د ولایت د ودانۍ څخه 215 متل قولي ورته تبلاړل او په دې توګه د کندهار ولایت مقام ودانۍ امنیه کمانډانۍ او د شهر مرکزی برخې وسلوال طالبانو ونیولې. دغه راز د ملا سفسرای چې د سپر درې کټې مرکز و هغه د وسلوال طالبانو لاس لیدلی، ویل کیږي چې یوازې د ملي امنیت ودانۍ هوایي ډګر او قولي اردو د حکومت په واک کې دي. تیر شپه په کندهار ښار کې د بمبار غونه هم اوریدل کېدل خو تروسه د تلفات پاړه معلومات نه دی ورکول سی. دغه راز د جګړې له امله په یو مارکیټ کې ورلګېدنه هم سوې او خود مالی او ځاني زیان پاړه لا تروسه معلومات نشته. کندهار کې هم دا اوس د ښار فضا آرامه ده او خلک خپل عادي ژوند کوي، عادي ژوند پیل شوی دی. دغه راز د کندهار ښار په گاون هلمند مرکز لشکرګاه کې هم د ولایت مقام ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ سقوط شوې دي. تر دې مخکې په مرکز لشکرګاه کې یوازې دغه دوه ودانۍ له حکومت سره وې، خو تېره شپه والی او نور چارواکي په شورا پوځي اډه کې 215 میوند قولي اردو ته انتقال شوي او په دې توګه هلمند هم په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلی. هلته هم د مرګ ژوبلي په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکول شوي. طالبانو هم ویلي دي چې کندهار او هلمند ولایتونه په بشپړه توګه سقوط کړي دي.
در مورد اردو ولایت، یعنی شهر کندهار و شهر لشکرگاه، آیا مقاومت هم صورت گرفته یا ای که طور که دیگه ولایت ها سقوط کرده به دست طالبان چنین سناریو تکرار شده؟
په هلمند مرکز لشکرګاه کې د ولایت مقام ودانی امنیه کمانډانی او ملي امنیت د تیر درونو رئیس د وسلوالو طالبان لخوا محاصره و. تیر ورځ امنیه کمانډانی هم سکوت وکړ او یوازې د ولایت ودانی او د ملي امنیت ودانی کې چې هلته چارواکي و مقاومت روان و. د کندهار د تقریبا نن د کندهار شار د جګړې یوه میاشت پوره کیږي. د تیرې یوې میاشت راهیسې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي وې، یوازې مرکزي ناحیې له حکومت سره وې. تېره شپه تر یو وخته پورې د ډزو ژغونه اورېدل کېدل، خو وروسته کله چې چارواکي له ولایت مقام څخه ووتل په دې توګه په ښار کې د جګړې ژغونه آرام وه.
خبرنگاران رادیو آزادی را با خود داشتیم که در مورد سقوط 5 شهر جزئیات می دادند. اکنون مراکز هرات، کندهار، هلمند، بادغیس، جوزجان، سرپل، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فرا، نیمروز، غور و غزنی به دست طالبان سقوط کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید زمان از قدرت کنار خواهد رفت که مردم افغانستان در مورد جانشین او تصمیم بگیرند. پیش از این عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته بود که هیئت طالبان برایش گفتند تا هنگامی که اشرف غنی از قدرت کنار نرود این گروه وارد گفتگو نخواهد شد. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که جانشین او را مردم افغانستان تعیین میکنند و به گفته او این حق را به هیچ کس دیگر نخواهند داد. آقای غنی که در مراسم تجلیل از روز جهانی جوانان در ارگ عصر دیروز صحبت میکرد، ظاهرا به اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان اشاره کرد و گفت:
زینی وای مخصوصا این مو گاوندی وای که اشرف غنی نوی یا چوکی پریک.
برخی ها میگویند به خصوص همسایه ما که اگر اشرف غنی نباشد و یا چوکی را رها کند همه چیز درست می شود و صلح می آید. سوال من و میلیون ها افغان این است که جانشین من کی خواهد بود و چگونه تعیین می شود؟
رئیس جمهور غنی در ماه حوت پارسال گفته بود که انتقال قدرت از طریق انتخابات برای حکومت او یک اصل غیر قابل معامله است. وی در آن زمان همچنان گفته بود که حاضر است انتخابات زود هنگام را برگزار کند. صدر اعظم پاکستان گفته که 3 یا 4 ماه پیش هنگامی که هیئت رهبری طالبان به آن کشور رفته بود، تلاش کرد این گروه را برای یک گفتگو تشویق کند. اما عمران خان دیروز در صحبت آنلاین با رسانه‌های بین‌المللی گفت که طالبان می خواهند که رئیس جمهور اشرف غنی باید از قدرت کنار رود.
شرط آنها طالبان این است که تا هنگامی که اشرف غنی در قدرت هست با حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر حکومت افغانستان را دیروز متهم کرد که در گفتگوهای صلح وقت را ضایع می کند. اما حکومت افغانستان پیوسته طالبان را متهم کرده که اراده به صلح ندارند و به جنگ ادامه می دهند. به دنبال آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال طالبان حملاتشان را افزایش دادند. این گروه در کمتر از یک هفته کنترل مرکزهای بیش از 10 ولایت را در دست گرفتند. با تشدید حملات طالبان و پیشروی این گروه در افغانستان، انتقادها از پاکستان بالا گرفته و مقامها و بسیاری از مردم این کشور اسلام آباد را به پشتیبانی از طالبان متهم کرده و از جامعه جهانی خواستند که پاکستان را تحریم کند. مقامهای پاکستانی اما این اتهام را رد میکنند.
و حالا هم نگاه میکنیم به آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
عکس العمل سفارت امریکا در کابل به گزارش ها در مورد اعدام سربازان تسلیم شده به طالبان از سوی این گروه توجه مجله نیوزویک را جلب کرده. این سفارت به روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت که گزارش های بیشتر را میشنود در مورد این که طالبان سربازان را که به این گروه تسلیم شدند اعدام کردند. به گفته سفارت این اقدام جرم جنگی تلقی شده می تواند. مجله نیوزویک به گزارش دیدبان حقوق بشر نیز اشاره کرده. این سازمان در سوم ماه آگست گفت که جنگجویان طالبان در چند ولایت از جمله غزنی و کندهار، نیروهای اردو، پلیس ملی و نیز غیر نظامیان را اعدام کردند که به گمان این گروه با حکومت روابط داشتند. اما گروه طالبان کشتن غیر نظامیان در ولایت‌های کندهار و غزنی را به شدت رد کردند. گروه طالبان در حدود 10 روز اخیر در تقریباً 10 ولایت افغانستان پیشروی کرده. مجله به بیجا شدن 10,000 خانواده نیز پرداخته. اکثریت این خانواده ها به کابل پایتخت افغانستان آواره شدند و در وضعیت اسفبار به سر می برند. در مطلب چاپ شده در روزنامه لس آنجلس تایمز آمده است که در حالی که گروه طالبان در حال پیشروی است، برخی ها پاکستان همسایه افغانستان را مقصر می دانند. در مطلب قصه یک پسر افغان بازتاب یافته. به باور نویسنده مطلب، وهاب 20 ساله پس از آن که از خانهش در افغانستان ناپدید شد، در یکی از مراکز آموزشی در منطقه پارچنار پاکستان آموزش دید. در مطلب به نقل از یکی از بستگان وهاب که از ترس انتقام جویی طالبان خواستن نامش افشا نشود آمده است که این پسر پس از آموزش نظامی در پاکستان برای جنگیدن در کنار طالبان افغان در افغانستان آماده شد. در مطلب می خوانیم که بسیاری از افغانان پاکستان را به خاطر پیشروی های اخیر طالبان مقصر می دانند. به باور نویسنده اسلام آباد با فشار فزاینده روبروست تا طالبان را ترغیب کند که از جنگ دست بکشند و مذاکره کنند. پاکستان تلاش کرده است تا افغانان را متقاعد کند که طرفدار حاکمیت طالبان در افغانستان نیست. با وصف این مقامات افغان و مردم افغانستان پاکستان را به بازی دوگانه در قبال افغانستان متهم می کنند.
حکومت افغانستان به طالبان پیشنهاد کرده که جنگ را توقف دهند و در قدرت شریک شوند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که طرح صلح حکومت را به دولت قطر سپرده. بیشتر در این گزارش.
به دنبال سقوط مراکز شماری از ولایت‌ها به دست طالبان، حکومت افغانستان از طریق قطر به این گروه پیشنهاد شراکت در قدرت را ارائه کرده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان طرح حکومت را گریگوشای معضله موجود در کشور می داند. فریدون خوازون سخنگوی این شورا:
در این طرحی که ارائه شده، اگر سرزی بحث شوه و این پذیرفته شوه، مشکل افغانستان به صورت اساسی حل خواهد شد. از مشارکت سیاسی گرفته تا برسیدن به یک توافق سیاسی، تمام موضوعات در این شامل است، پرداخته شده که فعلا در اختیار کشور میزبان است.
از سوی دیگر، یک منبع تیم مذاکراتی دولت افغانستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که طرح به قطر به عنوان میانجی سپرده شده که بر اساس آن طالبان در صورت دست کشیدن از جنگ در قدرت شریک خواهند شد. دوحه پایتخت قطر دیروز میزبان نشست منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان بود. پیش از آن نشست ترویکا پلاس با اشتراک نمایندگان ایالات متحده، چین، روسیه و پاکستان روز چهارشنبه در دوحه برگزار شد. در این نشست ها هیئت حکومت افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی اشتراک کرده بود. آقای عبدالله در نشست روز چهارشنبه گفت که حملات بر شهرهای افغانستان توقف یابد و راه‌ها برای حل سیاسی هموار شود. او در اجلاس دیروز خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان شد. در همین حال گزارش شده است که قطر و ترکیه تلاش میکنند طالبان را با آتش بس تشویق کنند. اما طالبان که اکنون خود را در موقف قوی میبینند، به آتش بس و آشتی مایل به نظر نمیرسند.
پیشنهاد حکومت افغانستان به طالبان. در این میان وزیر خارجه افغانستان گفته که مردم افغانستان، منطقه و جهان اجماع دارند که قضیه این کشور نه از راه جنگ بلکه از طریق گفتگو حل و فصل شود. محمد حنیف اطمر در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تاکید کرد که اگر طالبان از خود صداقت نشان ندهند، در برابر اجماع جهانی قرار میگیرند. ظریف نظر در آغاز گفتگوی تلفنی از آقای اطمر پرسیده که چرا تلاش‌های صلح در دوحه تا هنوز به نتیجه نرسیده.
مردم افغانستان، منطقه و دنیا اجماع دارند
که قضیه افغانستان از رای جنگ نه بلکه از رای مذاکرات صلح باید و رسیدن به یک توافق صلح حل شود. حال اگر این طالبان نمیپذیره و به این با ایمانداری و صداقت برخورد نمی کنه، بنان در برابر اجماع جهانی قرار می گیره، نه تنها در برابر خواست مردم افغانستان. و این مسئله به هیچ وجه به خوبی طالبان یا به خوبی حامیان طالبان نخواهد بود. بنابراین مهمترین رایی که در پیشوی طالبان منطقه و افغانستان قرار داره او کامیابی از رای مذاکرات است.
وزیر صاحب، چی ابزار در دست دارین که طرف مقابل مجبور بسازین که این دو خواسته شما را عملی بکنه؟ و همچنان شما قسمی که فرمودین از اجماع ملی بسیار صحبت میشه طرف دولت، مخصوصا وزارت خارجه، منتها در عمل طرف مقابل شما طالبا بسیار پیشرفتای داشتن، در ایران رفتن، روسیه رفتن، چین رفتن، هیاتاشان در هر جا کت قالین سرخ به اصطلاح پذیرایی میشه، در عمل اونا هم پیش قدم تر نیستن نسبت به دولت؟
اول ابزاری که در دوحه قرار است به کار بفته برای تحمیل اجماع منطقوی به خاطر صلح، او حضور اکثریت مطلق نمایندای اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد است، حضور مهمترین کشورهای منطقه در او جهه است، موجودیت چارچوب همکاریایی که به نام ترویکه یاد میشه او در اموجه هست، بنان تمام او کشورهایی که صاحب اثر و نفوذ هستند در اوجه حضور دارن و اجالتا اجماع در دوحه امی است که طالب باید جنگ متوقف بسازه و مذاکرات صلح را به کامیابی برسانه و همشان یک صدا میگن که از رای زور رسیدن به قدرت نمیپذیرن و به هیچ وجه ادامه جنگ نمیپذیرن و او را به منفعت نمیدانن، یگانه را رای صلح میدانن. این درست خواسته های مردم افغانستان امی هست که مطابقت کامل دارد با می خواسته های جامعه بین المللی در حال حاضر، که این هم قسمان به سوال دوم شما جواب میده که اگر طالب اجماع منطقه را می داشت، آل باید منطقه می گفت که باید جنگ ادامه پیدا کنه و طالب از رای زور می تانه به قوت برسه.
چی فکر میکنین که جامعه بین المللی تا چه حد مکلفیت اخلاقی داره در قبال افغانستان، مخصوصا که اکنون خطر از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله گذشته وجود دارد؟ شما چی توقع دارین از ایشان؟
ما نه تنها روی مسئولیت و مکلفیت اخلاقی جامعه جهانی در برابر مردم افغانستان تاکید میکنیم، بلکه در مورد منافع مشترک و خطرات مشترک تاکید میکنیم. ببینید حضور جامعه جهانی در افغانستان در شروع به خاطر مردم افغانستان نبود، حضورشان به خاطر تهدیدات بود که متوجه خودشان بود و به او خاطر به افغانستان آمدند. حال با آمدن طالبان و همکاران بین المللیشان که یک تهدید مستقیم تروریستی به منطقه و جهان هستند، باز هم منافع منطقه و جهان در خطر افتاده. ما روی از او تاکید میکنیم و میگیم که خطر مشترک است، بنابراین مسئولیت باید مشترک باشد تا با هم یک جا همکاری بکنیم.
اگر تلاشای سر نتیجه نده، میفهمید که بسیار خطرناک است، خونریزی زیاد خواهد شد. در این صورت آیا امکان داره که مؤسسه ملل متحد، سازمان ملل متحد، نیروهای حافظ صلح خود که مشهور به کلابیا هست در افغانستان جای به جای بکنه؟ اینطور یک چیز ممکن هست؟
چون این چیز را در حال حاضر ما مؤثر نمیدانیم و نه هم ای را عملی میدانیم در حال حاضر. در حال حاضر چیزی که عملی و باید به صورت حتمی انجام شود او ای است که شورای امنیت ملل متحد
همکاری های ترویکا و تمام کشورهای منطقه باید با یک صدا به طالبا بگویند، مثل که گفتم ایران، و بگویند که صلح و قطع خونریزی باید در اولویت قرار بگیره و جنگ علیه شهرهای افغانستان باید متوقف شوه. اگر نشوه، در اون صورت دنیا مشترکن در پهلوی مردم و دولت افغانستان در برابر ازی خونریزی و آدم کشی استاد میشه.
محمد انی فاطمر بود، وزیر خارجه افغانستان. 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. منابع بر رادیو آزادی تایید میکنند که مراکز ولایت‌های هرات، کندهار، هلمند، غور و بادغیس به دست طالبان سقوط کردند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که حدود 3000 تن از نیروهای آن کشور را به افغانستان میفرستد تا در زمینه بیرون کردن فوری شمار از کارمندان سفارت ایالات متحده در کابل همکاری کنند. وزیر دفاع ترکیه میگوید که هدف اصلی کشورش از گرفتن مسئولیت امنیت میدان هوایی کابل، جلوگیری از منزوی شدن پایتخت افغانستان جنگ زده است. فرانسه و سوئیس هم اعلام کردند که به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان، اخراج پناهجویان را که درخواست‌های پناهندگیشان در این کشورها رد شده توقف دادند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، ادعا می کند که در حمله ماه گذشته به انجینیران چینی در پاکستان، اداره های استخبارات هند و افغانستان دست داشتند. و پلیس می گوید که 6 تن در یک تیراندازی در شهر پلیموت در جنوب غرب انگلستان کشته شدند. در بیانیه پلیس آمده که 2 زن و 3 مرد مشمول کشته شده ها اند. به گفته پلیس، مرد مهاجم هم در رویداد کشته شده است. سرخط خبرها بود و حالا هم گزارش در مورد این که روزانه حدود 500 جوان ولایت بدخشان را به قصد کشورهای همسایه اروپا ترک می کنند، سپس هم برنامه های زن و زندگی و آشیانه خواهند نشر شد.
زیاد جوان ها رفتن، فعلا کمتر می رم که مند است دیگه. پلان دارن روزی از هر قریه 10 تا 20 جوان ها دیگه رفته سن با بسیار حالت خستگی.
فریدون 25 ساله فارغ صنف 14 و باشنده ولسوالی شهدا از جمله صدها جوان بدخشانی است که 20 روز پیش تصمیم گرفت که با شماری از همسایگانشان به ایران و ترکیه مهاجر شود. فریدون دلیل این تصمیم را بیکاری و ناامنی و سرنوشت نامعلومش در این ولایت عنوان میکند.
ناگزیر سیم از اینکه ما سلاح برداریم در مقابل اندیگر در یا بجنگیم، بیونی در میجارم باشیم کشته میشیم، حتی ناچار در یا کشته میشیم، هم از جنگ هم از گرسنگی. خوب است که بریم یاد همونجا کشته شیم در اون مرزا، یاد از مرزا بگذاریم، بریم یک چیزی به دست بیاریم برای خانوادمون.
عبدالصمد شهرزاد، عامر جوانان بدخشان، به رادیو آزادی میگوید که پس از سقوط ولسوالی های این ولایت به دست جنگجویان طالب، فرار جوانان در بدخشان به پیشینه افزایش یافته است. آقای شهرزاد میگوید جوانانی که بدخشان را ترک میکنند بین سنین 18 الا 30 اند و اکثرشان تا سطح لیسانس تحصیل کرده اند.
اطلاعاتی را که ما دارم از مناطقی که طالبا گرفتن، حدوداً 10404 از بدخشان بیرون میشه، که این فکر بکنید که روزی 500 جوان ما در موتر کلان میبرایند از فیض‌آباد و از ولسوالی ها بیرون میروند و بیشترشان ایران میروند.
آگاهان رفتن جوانان از بدخشان به کشورهای همسایه و حتی اروپا را نگران کننده میداند. سمیالای سیحون از فعالان جامعه مدنی در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که اگر جنگ و ناامنی ادامه یابد، بیشتر جوانان ممکن به عوض ادامه تحصیل راه مهاجرت را در پیش گیرند.
شمار زیادی از جوانان به دلیل اینکه توسط طالبان به اجبار سربازگیری نشوند و همچنان جانشان از دست ندهند، ناگزیر شدند که دل به دریا بزنند و راه مهاجرت به کشورهای ایران و ترکیه را در پیش بگیرند. متاسفانه کشورها هم به دلیل نداشتن سهولت‌ها و فرصت‌ها و زمینه‌های پذیرش مهاجرین نمی‌توانند که یارب بپذیرند.
پیش از این نیز احمد بشیر صمیم، والی بدخشان، گفته بود که این جوانان به دلیل اینکه از سوی طالبان سربازگیری نشوند، بدخشان را ترک می‌کنند. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، به رادیو آزادی میگوید که نیروی کافی در بدخشان دارند و این گروه نیاز به سربازگیری جوانان ندارند. به تازگی شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان، به گونه‌ای کامل به تصرف جنگجویان طالب درآمد. اکنون جوانان بدخشان به شمول فریدون در حال راهی سفر نامعلوم می شوند که ترکیه و ایران و حتی کشورهای اروپایی مانع ورود مهاجرین به شمول افغانها به کشورهایشان شده اند. در این اواخر ترکیه هم صدها مهاجر را بازداشت و سپس بیرون کرد. حتی برای جلوگیری از ورود پناهجویان هزاران متر دیوار خاردار را در مرز با ایران افراز کرده است.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. چرا بعضی از مردم دخترانشون را بعد از ازدواج با وجود متضرر شدن از خشونت و مشکلات در خانه شوهر از حمایت و توجه خود محروم می‌سازند؟
دستمون عدم آگاهی مردم ماست.
در لباس سفید مبرای از خانه پدر باید، با لباس کفن از خانه شوهر برای به هر حالت یک باشه باید تعامل بکنه.
دختران متضرر از خشونت در خانه شوهر و محروم از حمایت خانواده پدر با چگونه مشکلات و صدمه‌های جبران ناپذیر زیر روبرو میشن؟ در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع صحبت میکنیم. با ما باشین. دوستان عزیز، از قدیم ها گفتن دختر را باید عروس خانواده خود بسازیم که دختر سیال و گذرانی باشه. یک ذهنیت دیگه نیز وجود داره که میگن دختر وقت با لباس سفید عروسی به خانه شوهر رفت، با کفن سفید از خانه شوهر بیرون میشه. یعنی از آغاز تا انجام باید در خانه شوهر هر مشکل را تحمل کنه و صبر و حوصله داشته باشه. طوری که دیده شده با آنکه بعضی از پدران به خاطر حل منازعات خانوادگی و قومی و به خاطر جرم قتل که پسرشان مرتکب شده، دختر را با ازدواج بعد عروس خانواده مقتول می سازن. یا هم به خاطر حل مشکلات اقتصادی دختر را با تویانه گزاف به شوهر می تن. گفته میشه با این هم استفاده جویی که در مسئله ازدواج حق شرعی و قانونی دختر صورت میگیره، با این همه توقع دارن که دختر بعد از ازدواج در خانه شوهر با هر گونه ظلم و خشونت که روبرو شد لب به شکایت نکشاید. اما سوال در اینجاست، در برابر همه صبر و تحمل دختر، حمایت و همدردی پدر و خانواده او چگونه خواهد بود؟ و تا چه حد برای دختر ناچار در برابر ظلم و خشونت ها قوت گذران خواهد داد؟ زهراگل از ولایت بامیان با گلوی بغض گرفتن میگه او و خواهرش را در سن خرد با زور و بدون رضایتشان در بدل دو برادرش به نکاح دادن و هرچند به سبب این تصمیم پدر با ده ها نوع بدرفتاری شوهر و خانواده شوهر شب و روزشان هم میگذرانن، اما پدرشان به اونا هیچ گونه همدردی و حمایت نداره. باقی گپ‌ها را از زهرا گل می‌شنویم.
کاش گفت مش کلون نمی‌شدم. وقت کلون می‌شدی اختیار رقم مسئولیت داری، هزار رقم مشکلات داری. خواهر ما سخت نخورتر رو هم روستی کرد. هم از خود تیر بیدر رو تقریبا 3 سال میشه بخید جنگ جال بوده.
نهال بیبی از ولایت کاپیسا یکی دیگه از قربانیان محروم بودن از همدردی و حمایت خانواده پدر و وادار به تحمل در برابر خشونت و بی‌توجهی شوهر است. اونیز گره عقده هایش را با ما چونین میکشاید.
مرا به زور دادن تن که لحسمال خلاص شدی. خب قد بعد که تو بچه خسرت میدانه تو میدانی. سالا ما تا قدم نرم کسی نمیانی زیکم. که برم میگن اصلا خلاص شده چی کار آمده. شوهر آدم میزنم میکنم. ظلم میکنم. اصل لباس ما چیزم خبر نمیشه. توری ظلمشان بازیاتر.
فرزانه باشنده ولایت بغلان میگه یکی از دوستانش با اجبار با پسر یکی از قومیایشان به شوهر داده شد، اما بعدها از سبب تحمل خشونت های زیاد و ناامید شدن از حمایت خانواده پدرش بار بار کوشش به خودکشی کرده.
درشته تا کامیاب شد. فامیلش گفت اگه ما تو را نتیم این فامیل دیگه هم رای موقت رابطه میکرد. دختر را به زور دادن. اتحاله تمام آمد که دختر 2 دفعه قصد به خودکشی زد. ظلمای خانواده سر زیاد که لطکوب چیزا مود. مادرش میگه که ما رای حل نداریم و تو مجبور است همه تو زندگی تا پیش ببری.
خب چی دلیل وجود داره که بعضی از پدران و مادران دختر درگیر با خشونت و ظلم در خانه شوهر را دستگیری نکرده و ده همه بدبختی ها تنها رهایش میکنن؟ ای جواب را از نور محمد یکی از پدران میشنویم که میگه وقت دختر به خانه بخت رفت باید در هر حال بسازه و دیگه ضرورت نیست تا اعضای خانواده پدر دخالت کنند.
وقت که آدم دختر خود به شوهر میده خواهی نخواهی در خانه گفتگو بگو مگو می باشه، بسازه اونمو خانه شوهر شد، اگر دخالت کنه پدر دختر برادر دختر بازی جنجالا بسیار بزرگ میشه. اما بهتر است که بسازه امرای فامیل خسر خشو و آبرو و عزت همین پدرم نگاه کنه.
اما قابل یادآوری است که بعضی ها در کنار ای که برای حل مشکلات دختر در خانه شوهر بی تفاوت هستند، بعضی ها احساساتی و شتاب زده عمل می کنند که در نتیجه بجای ای که اوضاع زندگی دختر را در خانه شوهر آرامتر و بهتر بسازند بر مشکل می افزایند. در این مورد حلیمه معلم در یکی از مکاتب شهر کابل از حادثه یاد می کنه.
یکی از کسایی را که خودم میشناسم یک عروس خانم که بدون رضایتش عروسی شد با تویان بسیار گزاف، دیگه بسیار ظلم و جبر بالای از دختر میکنن. برادر از امی دختر میره به خاطر از وقت لتوکوب که خواهرش میشه برا برگب زدن، چون یک زرگک زشت برخورد میکنه، یک زرگک خونگرم برخورد میکنه، به سر ایور از عروس خانم مداخله میکنه. بالاخره یکی از روزا بیرون از خانه بچه ایور با برادر جوان جنگ و دعوا میکنه تا اینکه با کشته شدن امو برادر جوان می انجامه.
نجلا راحل وکیل مدافع و فعال حقوق زن میگه صبر و تحمل نیز از خود حد و حدود داره. زمانی که خشونت های حاد چون لت و کوب و قطع اعضا بر دختر در خانه شوهر تحمیل میشه، آنگاه میتونه به مراجع ذی‌صلاح برای خواستن حق خود مراجعه کنه و والدین نیز برای حل مشکلات با میانجیگری میتونن از خشونت در برابر دخترشان بکاهن. باقی حرفها را از بانو راحل میشنویم.
خانم هایی که معروض به خشونت هستند در افغانستان، ما مشکلی که داریم این است که اولی خانم ها از طرف فامیلای خود مورد حمایت قرار نمی گیرند، یعنی به هر نحوی که بالای از این خانم ها خشونت صورت بگیره و بسیاری از فامیلا با نموز ذهنیت های قبلی دختر با لباس سفید مبرای از خانه پدر باید با لباس کفن از خانه شوهر برای باید تعامل بکنه، به نحوی حال هم این فرهنگ حاکم است، به خاطر که زن است، به خاطر که رفتن زن به محکمه و به سارنوالی یعنی یک نوع جرم در افغانستان تلقی میشه. که خانم هایی که مورد خشونت قرار می گیرن من عیسی یک انسان، من عیسی ادبای افغانستان مطابق قانون اساسی، مطابق احکام شریعت اسلام حق حمایت داره، حق دادخواهی داره. در صورتی که پدرها به ازدواج اجباری دخترای خود میتن، اینا مطابق قانون مجازات میشن، گرچه از یکی از مسائل بسیار جنجال برانگیز و بسیار اساس است، مگر قانون منع خشونت پیش بینی کرده.
دخترانی که با محرومیت از حمایت و دستگیری خانواده پدر مجبور به تحمل انواع خشونت و حق تلفی در خانه شوهر میشن، در صورت مراجعه به ارگان های مدافع حقوق زن و حقوق بشر چی خدمات بر احیای حقوقشان صورت میگیره؟ سویتا عبدالرحیم زی مسئول بخش شکایات و قضایای دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر با معلومات دهی مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارشی که در از ماه جنوری تا ماه اکتبر سال 2020 نشر کرده بود حدود 3477 مورد خشونت را ثبت کرده است. از این مورد حدود 35.7% کل مورد خشونت با زنان را خشونت های فیزیکی تشکیل می دهد و آمار آسیب های روانی ناشی از خشونت هم خیلی نگران کننده است. قضایی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت می کنه، بعد از ثبت و ارائه مشوره های حقوقی لازم به نهادهای ذی‌صلاح یا نهادهایی که مسئولیت و مکلفیت رسیدگی به همچون قضایی را دارد، برای قضایی را محاوله آنها میکنند تا آنها مطابق قانون در پرتو احکام نافذ قانون مورد رسیدگی و پیگرد عدلی و قضایی قرار بدهند. در سایر موارد خشونت نیز سایر خدمات حقوق بشری مانند معرفی به خانه‌های امن، مشورای لازم حقوقی انجام شده. صلاح و باو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی قضایی محاوله ارگان‌های زیرب میشه، بعد از آن هم نیز آن را مورد بررسی و تعقیب قرار میده.
مسمه ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
جا داره در این بخش برنامه نظریات عام مردم را نیز بشنویم. در مورد استفاده از ازدواج دختر من حیث یک وسیله توسط والدین و عدم حمایت از دختر بعد از ازدواج ناموفق چی گفتنی ها دارن؟
مینا نادری هستم. ما امیدوار هستم روز هم عشق و علاقه و تفاهم در بین دو خانواده باشه و خوشبختی یک زوج.
مقدسه احمد زاده هستم، فعال حقوق زن و جامعه مدنی. پدر و مادر مسئول همه حقوق دخترها و بچه هایشان هستند. حداقل در این باره باید فکر کنه که من در خانواده که دختر خودم میتونم این اوجا فردا خوش می باشه. یعنی
در رابطه به موضوع توجه کنین به گفت و شنید ما با خانم عایشه آریان مهر، یکی از فعالان حقوق زن که از طریق واتساپ انجام دادیم. خب بانو آریان مهر، خیلی ممنون از اینکه وقت دادین به ما. چرا بعضی از خانواده ها با آینده دخترشان چندان توجه ندارن و از مسئله ازدواج دخترشان برای رسیدن به مقاصد و اهداف خود استفاده سو میکنن، بانگاه دختر را مجبور به تحمل کردن میسازن؟
اولین و بزرگترین مشکلی که در کشور ما افغانستان وجود داره متاسفانه عدم آگاهی مردم ماست، هم فامیل ها و خانواده ها و هم دختران. و متاسفانه برداشت های غلط وجود داره که بعد از ازدواج خانواده پدر دختر دیگه مسئولیت در قبال دختر خود ندارن. ضرب المثل خیلی مشهور ما داره متاسفانه که میگن دختر مال مردم است، یعنی میگن وقتی دختر ازدواج کرد دیگه برمیگرده به فامیل شوهرش که سر او چه ظلم کرده. دومین مشکلی که در سطح افغانستان وجود داره متاسفانه مشکل فقر است. خانواده هایی که نادار هستن برای اینا مجبور میشن که دختران خود یا سرسن و یا اجبارا اینا به ازدواج میدن.
وقتی دختر بعد از ازدواج در خانه شوهر با مشکلات و خشونت های درگیر میشه، آیا خانواده پدر در برابر دخترشان مسئولیت دارن تا مشکلات را به گونه حل بسازن؟
البته که بعد از ازدواج و با موضوع مطرح شدن مسئله ازدواج مسئولیت پدر مادر از دختران تمام نمیشه. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مدام از دخترانشان احوال اونها رو میگرفتن و با اونها سر میزدن، زندگیشون رو میدیدن، با دیداری از اونها میرفتن و این خودش یکی از نمونه های خیلی بزرگی بر ما شما هست.
بانو آریان مهر، در چنین حالاتی که دختر از خشونت و بدرفتاری شوهر و فامیل شوهر در عذاب است، چگونه رفتار را در پیش بگیره تا هم به خود کمک کرده باشه و هم طرف مقابل را وادار کنه که حقوقش را رعایت کنن؟
خانواده ها در نخست باید کوشش بکنن که هرگز ازدواج های اجباری را برای دختران خود تحمیل نکنن و دختران هم همچنان به عنوان که حقشان است باید در مقابل ازدواج های اجباری تن ندهن. و در نهایت اگر پس از ازدواج دختران مورد خشونت قرار میگیرن نباید ساکت بمانن تا هر نوع خشونتی که حقشان نیست بالایشان وارد شود. هدف ما از گفته هایم جدایی و طلاق دختر و پسر نیست. ما راه های بهتر از جدایی را هم داریم. دختران باید کوشش بکنن که نزد بزرگسالا رفته و مشکل و منازعه پیش آمده را در جریان بگذارن تا اونا بتوانن از راه مسالمت آمیز از اتفاق خشونت های بعدی و یا جدایی اونا را بازدارن. راه بعدی است که اگر زن شوهر زندگی همسری خود پذیرفتن برخورد نیک، صداقت، اعتماد و محبت و احترام را در مقابل یکدیگر هرگز فراموش نکنند.
چگونه برنامه‌های آگاهی دهی ضرورت است تا مردم این آگاهی را بیابند که حق زن و دختر را چی قبل از ازدواج و چی بعد از ازدواج تلف نکنند؟
یک برنامه همگانی را حکومت افغانستان در دست بگیره تا بتونیم آگاهی دهی خیلی کامل و همه جانبه را هم برای خانم ها و هم برای آقایان برگزار شود. مثلا از مکاتب شروع شود و از نهادهای تحصیلی حتما تطبیق شود. و از طرف دیگه متاسفانه تا امروز بسیار اندک است که ما مشاهده باشیم که عاملین خشونت ها به جزای اعمال خود رسیده باشند.
بانو عایشه آریان مهر، یکی از فعالان حقوق زن، بسیار تشکر از اینکه به سوالات ما پاسخ دادین. شنونده های عزیز، ای بود برنامه هفتوار زن و زندگی که تهیه و تقدیمتان کردم. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها دختران و پسرانشان را در کودکی نامزد و یا به اصطلاح به نام یکدیگر می کنند؟ این کارشان چی عواقب دارد؟ از نگاه دین مبین اسلام نامزدی کودک خردسال چی حکم دارد؟ موضوع این برنامه آشیانه همین است که آیا نامزدی دختران و پسران خردسال میان خانواده ها هنوز هم معمول است یا خیر؟ و این فرهنگ چی مشکلات را به بار می آورد. در این رابطه گزارش نظر عالم دین و مصاحبه با یک استاد جامعه شناس افغان را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، ازدواج موضوع اجتماعی است که ماهیت آن با ارتباط دو فرد شکل می گیرد. اما سود و زیان آن دیگر افراد جامعه را هم تحت تأثیر قرار می دهد. گفته می شود نامزدی و عقد نوزادان و کودکان به خصوص در روستاها و قریجات به اوج رسیده و بسیاری از خانواده ها یکی از دلایل این کارشان را به فقر و تنگدستی ربط می دهند. ولی عده‌ای بنابر فرهنگ غلط که میان خانواده ها رایج بوده این روش را تکرار می کنند. ناجیه باشنده ولایت بغلان می گوید وای را در کودکی به پسر کاکایش نامزد نمودند. زمانی که به سن بلوغ رسیده عروسیش را به زور خانواده هایشان نموده است. اکنون که شوهرش وای را رها کرده و در خارج از کشور به سر می برد، او و فرزندانش در حالت بد فقر و تنگ دستی قرار دارند. بقیه گپ ها را چنین شرح می دهد.
مر بنام بچی کاکای مسئولیت خود منتها در 15 سالگی عروسی کردیم. بعد از این ما هم خوش نبودم و نام خوش نبودن. زندگی ما یعنی همه تر بسیار به جنگ و فریب و یعنی مر زیادتر شوهرم فریب میداد و بیرون می بود و روزگذرانی میکرد، خوشگذرانی میکرد و خانه میامد بعد از او همراه ما جنگ میکرد. دمی جریان اولادای ما درست تربیه نشده، یعنی اولادای ما مال این بسیار یک انسانای بسیار خشن. فکر میکنم که بچی کلان از مواد مخدر استفاده میکنه. این تمامش یعنی بالای زندگیم تاثیرگذاری ای بوده که ما با زندگی خود خوش نبودیم و زندگی ما یعنی از موتفلیت ما به نام یکی دیگر شده بودیم و به سن خرد ازدواج کردیم. اصلا ما رموز زندگی و مو صمیمیت دوستی زندگی را نمی فهمیدیم. ما حالا مشاورم فرار کرده رفته خارج از کشور، اصلا نوالش ندارم، نفقی من نمیتن. بعد از این که اونا رفتن چندین سال میشه، یعنی ظلم بسیار زیاد بالای ما خوشویم انجام داده، دیگه هیور و زنیور و همگیم، چون ما خرد خانه بودم از زنای هیور، من خواستم که فرار کنم برم به خانی همن. خانی همن هم چون مساعد ندیدم، اولادم خورده ریزه بود، خواستم که خانی پدرم بیایم. و حالا خانی پدرم هستم، وظیفه ندارم. یعنی خو وقتی که دختر ازدواج کرد، یعنی او پیش پدر مادری که سابق اوتر یک اولاد دوست داشتنی بودم حالا نیستم. یعنی از زندگیم بسیار مایوس هستم.
میرحمت باشنده ولایت کاپیسا 67 سال دارد. میگوید بسیاری والدین نوزادانشان را در کودکی نامزد می کنند و حتی عروسی می نمایند که این کارشان خلاف قانون و شریعت است، اما به ندرت دیده شده که در جوانی زمان عقد دختر و پسر خوش و راضی باشند.
در یک فامیلی بود در اونجا بسیار خرد بود، طبل خدانه نامزاد ساختن برای یک بچه. بچه در آخر وقت معتاد شد، بی سر و بی پا شد و این دخترت نخواست کوره بگره. بنان بازی در بجبر و زور پدرشون بروداده بود، بجبر و زوری در به نکاح آوردن و عروسی کردن. بعد از یک مدت زندگی از اینا بسیار زیاد سخت شد، حتی منجر به این شد که خودکشی بکنه، اما خودکشی نکرد. من بالاخره طلاق از اینا را بسیار جبر و زور گرفتن و عمل قابل تایید نیست. نظر شخصی ما است بدون رضایت دختر و بچه هیچ عروسی و صورت نگیره، هیچ نکاحی صورت نگیره. ما یک از وقتا باعث پدر وکیل یک دختر می شدم. بعد از یک پیش از یک من برم پدر وکیل شدم، رفتم دختر خواستم، گفتم بچیم تو را به فلانه بچه با عروسی میتن نکاحت بسته میکنن، آیا تو رضایت داری به میگیرن یا نه؟ اگر داری بر ما بگو، ما پدر وکیلت میشم، و اگر نداری هر گزم پدر وکیلت نمیشم. بنان رضایت از او را گرفتم و او را با نکاح آوردیم و امروز زندگی خوش و خندان دارم. چون در خردی با نگاه چیز داده بودن، اما در آخر وقت ما گفتم تا که شریعت ما تطبیق نکنم، رضایت شما را نگیرم، از در دوره ما این کار را نمی کنم.
عبدالغفور باشنده ولایت لوگر به این باور است که عدم آگاهی خانواده ها سبب می شود که فرزندان خود را در کودکی نامزد نموده و آیندهشان را متزلزل می گردانند. چنانچه چشم دیدی که از این موضوع دارم برایتان قصه می نمایم.
در خانواده ما پدرم قسم یکت بچی کاکایش خانمایشان تپلایش هنوز تولد نشده بود، گفتن اگر در خانه ما دختر شد خانه خودت بچه شد او بریازو میتیم او بریازو میتیم. خب بالاخره همی بود تولد شدن یا که بچه شد یا که دختر شد، بالاخره همی بود یک کلان شد. کلان که شدن بازی دختر و بچه یک با دیگر راضی نبودن. اونجا رسم رواجای منطقه پشتونیشین بود، بالاخره یا عروسی کردن اما زندگی آزاد خوب نبود، نه خوش بود نه چی بود، همی تو زیادت یکی دیگه زندگی را پیش نبردن. این بچه مکتب خوان با سواد شد، تحصیلش بلند رفت، دیگه زن گرفت، زندگی ازی دو خانه امرای خانم دو خانم یک با دیگه جور نمی آمد، با زندگی اقتصادش هم یک خوب نبود. باز خانواده و پدر و مادر از اون مجبور شد، اما خانم اولیش طلاق گرفت در خانه پدر خود شیشتن تا آخری زندگی خود.
اینکه علمای دینی از نگاه اسلام نامزدی کودک و یا عقد نکاح آن را چگونه وضاحت می‌دهد، در این باره سخنانی از دکتر نورالله کوثر عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان را میشنویم.
به نام کردن دختران در طفلیت و در طفلی او را به نکاح کردن و به نام کس کردن که هر دو طرف طفل باشن، این موضوع حسن شرعی نداره، به خاطر از این که بعدن مجرد که طفل بالغ میشن حق داره که نکاح را دوام میده یا فسخ میکنن، اما کار بهتر نیست، به خاطر که نزاع های گوناگون از این پیدا میشه، جنجال های گوناگون شرعی از این پیدا میشن. از نگاه شریعت اسلامی هر کاری که مفضی به نزاع میشه او را از قبل منع کرده، هر عقدی که بعدن مفضی به نزاع شوه بعدن مشکلات و جنجال ها را خلق کنه شریعت اسلامی او را از قبل ممنوع ساخته. لذا دختران و پسرانی که به نام های یکدیگر در طفلی میشه این کاری است که عواقب بد داره است. ما می خاطر بگذاریم که بعد از بلوغ حق داره که هر کسی را موافق به ارزش هایش باشه، موافق به دینش و اخلاقش باشه، با نمو را به نکاح بتن و لذا نکاح را رضایت خود عاقده دو شرط است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر،
عمر را در کنار هم گذراندن،
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، علت نامزد ساختن فرزند در کودکی و یا دختر و پسر نوزاد را به نام یک دیگر نمودن چیست؟ نتیجه چنین ازدواج ها چگونه است؟ خانواده ها چطور می توانند به این روش ناپسند خاتمه بدهند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر امید افغان استاد جامعه شناس پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی انجام داده ایم می‌شنوید. خب استاد محترم، میشه در آغاز بگوین که بسیاری خانواده ها چرا در طفولیت فرزندایشان را به اصطلاح یکی را به نام دیگر میکنن، مثلا پسر کاکا و دختر کاکا را همین قسم نامزد میسازن؟
چند تا علت اساسی وجود داره. یک علت اساسی و بنیادی است که در جامعه ما شما همچنین یک سنت وجود دارن و این سنت تا هنوز قباحت خود آشکار نساخته و به عنوان یک رسم پسندیده میبینند. علت دوم است که بعض از خانواده ها مو رابطه های خونی خود نمیخواهند که حدث بدن و میخواهند که این رابطه ها زمانت شد و این رابطه ها تداوم پیدا بکنن. از ابتدا اطفال خود با نامه که دیگر میکنن تا او روابطشان برقرار بانند. علت بعدی هم است که بعض از خانواده ها ممکن نوعی از روابط مبتنی بر قدرت هدف قرار بدن و بر اساس از او که او قدرت خانوادگی هم اینا دخیل باشن و شریک باشن فال خود به یکی دیگر ازدواج میتن و به نام یکی دیگر میسازن. بعضی از خانواده ها به دلیل ازی که بتانن اطفال خود نامزد بسازن ترس از ای دارن که موقف خانوادگی که فعلا دارن امکان داری موقف خانوادگی در آینده ها نداشته باشن و بهتر است که برای دستیابی به یک همسر خوب در یک خانواده خوب قبل از قبل مطمئن شان و اطمینان حاصل بکنن. اینا عوامل خیلی متعدد دیگه هم وجود دارن، ولیکن با نگاه جامعه شناختی اینا مهمترین عوامل هستن که بهش اشاره کردم.
پس چی عواقب داره چون این نامزدی هایی که در کودکی صورت میگیرد؟
در سطح خیلی خیلی گسترده و شدیدش و افراد تعلق میگیرن که فرد در انتخاب همسر خود هیچ نوع نقش نداره و کلانترین سربر خود فرد در اینجا میبینند. این اینمی اخده را که اینا در اینجا در ازدواج میگیرند برای تولید مثل و فرزندهای خود هیچ نوع الگوهای تربیتی شاد و انسانی را ندارند.
خب آقای افغان، میشه بگوین که رای حل این موضوع چیست؟
رای حل بنیادی است که ما برنامه های خیلی قوی از طریق وزارت صحت عامه، از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ، از طریق وزارت معارف و تحصیلات عالی به خانواده ها داشته باشیم و کمپاین خیلی گسترده در همچون زمینه و خصوص در مورد مسائل اجتماعی، عنانات اجتماعی داشته باشیم، اعضای خانواده را آگاه بسازیم که دست به همچون اعمال نزنند.
سلامت، تشکر از شما.
دوستان گرامی، رسیدیم به دقایق اخیر برنامه آشیانه. خدا نگهدار، توجهتان را به بقیه برنامه های رادیو آزادی معطوف می‌داریم.